بسیار سپاسگزاریم از همکاران گرامی که ویژه برنامه برداشت 41 تحلیل و گزارشی بود از 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر تقدیم شما شد، به طور مستقیم از محل پردیس سینمایی ملت که امیدوار مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما بزرگواران هستیم و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان سرگذشت.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه
خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان ارجمند، مهرزاد بختیاری هستم. در برنامه سرگذشت گفتگو میکنم با آقای محمد مهدی عبدخدایی، کسی است که در طی 70 سال گذشته در حیطه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی حضور داشته و در این برنامه برای نخستین بار اساره مشاهدات و مطالعاتش رو برای شما مخاطبان ارجمند علاقه‌مند به تاریخ به اشتراک میگذاره. در برنامه گذشته رسیدیم به جایی که آقای قوام السلطنه با تدبیر و تزویری که به کار بست توانست انگیزه آقای استالین را از تداوم اشغال آذربایجان سلب بکنه و بعد از اون به علت عدم دریافت رأی اعتماد کرسی نخست وزیری خودش رو از دست داد. اکنون در این برنامه میخواییم به مقدمات نهضت ملی ایران که پدیده ملی شدن نفت هم در تداوم اون قرار داشت بپردازیم. یک دوره پویا و پر از تحولات شگفت‌انگیز، دوره‌ای که آیت الله کاشانی هست، دکتر مصدق هست، مظفر بقایی هست، حائری زاده هست، حسین مکی هست، نواب صفوی هست، فدایان اسلام هستند، خلیل ملکی و نیروی سوم هستند، پان ایرانیستا مثل منشی زاده و داریوش فروهر هستند. یک دوره بسیار پر از تحول و اتفاقات غیر مترقبه، دوره ای که خود آقای عبدخدایی هم در بازه اون وارد تاریخ شده و در 1330 برای نخستین بار نامش تبدیل شده به اسمی که سرتیتر روزنامه های روز کشور مثل کیهان و اطلاعات و نبرد ملت و سایرین بود. و اینجا دیگر بخشیست که ما میخواییم به دیده ها و مشاهدات ایشون بپردازیم، هرچند شما ایشون رو در بسیاری برنامه ها دیدین، اما این نخستین برنامه اختصاصی هست که ایشان آورده پژوهش های تاریخی و دیده های خود رو ارائه میکنه. این نخستین برنامه است که ناگفته های خود رو در آن به من و شما گرامیان ارائه خواهد داد تا بماند برای تاریخ. جناب آقای عبدخدایی، ضمن سلام و مخاطبان، بفرمایید نهضت ملی ایران از کجا به وجود آمد؟ جبهه ملی چگونه تأسیس شد؟ فدایان اسلام و آیت الله کاشانی چگونه سیاست تهاجمی خودشون علیه انگلستان آغاز کردند؟ که در برنامه آینده هم تداوم این صحبت رو داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جریان ورود فدایان اسلام، همکاری اونها با جبهه ملی و پیدایش جبهه ملی در عرصه سیاست و حمایت مردم از مسائل اینها طولانیه. اگر اجازه بدید یک مقدمه من صحبت کنم که معلوم بشه چه قوغا سالاری در ایران به وجود آمد. رضاخان که از ایران رفت بیرون، چتر دیکتاتوری هم از ایران رفت بیرون. حتی محمد رضا در اولین پیامی که میده، سلطنت بر یک ملتی که فقیره و نمیتوانه از خودش حمایت کنه افتخار نیست. با همین لحن میگه ما اون چرا که در گذشته انجام گرفته حتما جبران میکنیم. محمد رضا یک جوان 21 دو ساله بوده، شده پادشاه. نه از سیاست با خبره، نه از توطئه‌هایی که در کشور وجود داره میدانه، نه از جنگ ارزم به خدمت شما جاسوسانی که در داخل مرکز با هم رقابت میکنن با خبره. یک آدمی است که در سوئیس تحصیل کرده، یه مقدارم به دموکراسی معتقده. در این میان روحانیونی که در زمان رضاخان تبعید شدن، مورد هجمه قرار گرفتن، در رأسش مرحوم مدرس شهید شده، در این طرف مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری که ریاست حوزه قمره به دست گرفته، در سال 1315 از دنیا میره. حتی رضاخان به پسرش میگه وقتی یک روحانی در قم میمیره، تهران و مشهد و شهرها به احترام او تعطیل میکنند. اگر من و تو بمیریم، هیچ کس در ایران تعطیل نمیکنه. به پسرش میگه بره. میفهمیده مثل این که روحانیت چه پایگاهی داره، روحانیتی که دستور داده تنها کسانی که اجازه اجتهاد دارن میتوانن عمامه بذارن سرشون. در ایران هم مجتهد و کسی که دارای فتوا از کم بود، لذا روحانیت جمع میشد، کم میشد، چون علوم هم در حوزه های دینی بود، حتی فلسفه در حوزه های دینی تدریس می شد. رضاخان توانسته بود دانشگاه تهران را تأسیس کنه و به وسیله دانشگاه تهران فکر کرد روحانیت را می خواد منزوی کنه. حتی دانشکده معقول و منقول را درست کرده بود که طلاب از حوزه ها دست بردارن و لیسانس معقول و منقول بگیرن. لذا نگاه میکنیم اساتیدی که در دانشکده فعلی الهیات، دانشکده معقول و منقول اون روز استاد بودن، بدیع الزمان فروزانفر جلالی همایی، شخصیت های برجسته هستند که تحصیلات عالی دارند و خوب میفهمند. استاد مشکات از اساتید معروف دانشکده معقول منقول بود. رضاخان این کار رو می کرد که به قول معروف روحانیت از حیطه قدرت بذاره زمین. اینه من به شما بگم، روحانیت شیعه در طول تاریخ همیشه حاکمان را ظلمه می دانسته و هیچ وقت با حاکمان همکاری نمی کرده. فقط در دوره صفویه که دولت صفویه خودش دولت شیعی اعلام کرده، روحانیت باز هم موقعیت از دست داده. در کنار قدرت دولتی که شیعه بود، مردم دعاویشون مسائلشون با روحانیت مطرح میکردن. در حقیقت دو قدرت وجود داشت، یک قدرت دولت، یک قدرت روحانیت. روحانیت قدرت داشت. نگاه میکنیم در مشروطیت چرا مردم پیروز میشن؟ چون آخوند ملا محمد کاظم خراسانی هست، چون علامه محمد حسین ناینی هست، چون آقای رشدی هست. چطور میشه انقلابیون میتوانن مشروطه را ابقا کنن؟ فتوای آیت الله آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، کتاب تنبیه الامه و تنظیر المله علامه محمد حسین ناینی ره امروز هم اگر بخوانیم میبینیم یکی از کتابهای عالیست که در حوزه شیعه نوشته شده. بعضی از بزرگان معتقدند حتی کتاب قرارداد اجتماعی روسو که پیدایش انقلاب کبیر فرانسه به وسیله اون بوده و امروز در فرانسه و دیگه کشورهای دیگه که انقلاب کبیر فرانسه بررسی میکنن، روسو پدر انقلاب کبیر فرانسه اعلام میکنن، در حالی که در انقلاب کبیر فرانسه ژان ژاک روسو نبوده. اما این کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله علامه محمد حسین ناینی به گونه‌ای که کتاب روسو به قوزک پای آگاهی این مجتهد و این مرجع تقلید نمیرسه. این بزرگانی که در این کتاب تحقیق کردن مثل آیت الله طالقانی و دیگران که این کتاب رو تجدید چاپ کرده و حاشیه نوشته، به این معتقدن که چنان آزادی رو بیان کرده در شیعه که همه میگن از افتخارات شیعه است. به هر جهت بعد از شهریور 20 یک قوقاسالاری عجیبی به وجود اومد. این روحانیتی که متفرق شده بود، هر کدامشون از تبعیدگاه برگشتن، یک وحدت روحانی به وجود آمد و این وحدت با اشغال مخالف بود. چون کشور اشغال شده بود توسط روس و انگلیس و آمریکا، همیشه روحانیت شیعه چنان حرکت کرده که استقلال ملی ما را حفظ کرده.
ما سپاس از آقای محمد مهدی عبدخدایی. تا گفتگوی دیگر، بدرود.
عصر بخیر همراهان گرامی، همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش دوم برنامه ها، که در این بخش تا ساعت 22 همراه شما بزرگواران خواهیم بود با تقدیم چند برنامه دیگر، که آرزو میکنم فرصت داشته باشید همراه ما بمانید تا پایان این بخش. اما کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی اذان و خدمت شما عرض میکنم که موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 17:53 دقیقه خواهد بود و ما این دقایق نورانی رو در کنار شما سپری میکنیم. نام تو بلندترین فریاد تمنای من است و تمنای من بلندترین فریاد آسمان. نامت اگر آواز من باشد، من ستاره خواهم شد، ترانه خواهم خواند. نامت را به آسمان گفتم، آسمان معنا گرفت، بارید و تو زیباترین کلام من شدی. پروردگارا، کدام دریچه به سمت تو باز می شود؟ با چه زبانی می شود تو را سرود؟ تو را در زلال کدام چشمه خواهم یافت؟ کجایی ای نزدیک دور دست؟ روی تمام قله ها صدایت زده ام، ای برترین قله امید. چقدر بهانه‌ات را از زمین و آسمان گرفتم و تو ای نزدیکترین در قلب من بودی. من همه بیقرار تو بودم و تو ای مهربانترین پاداش سکوت من بودی. چقدر نشانیت را از ستاره ها گرفتم و تو ای ماندگار ترین، تو همانی، همان حقیقت نزدیک، همان نشانی ساده. چشم بگشای که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. در آستانه اذان مغرب با افق تهران قرار داریم. گوش جان می سپاریم به آوای روح بخش قرآن مجید، سوره نساء آیات 103 تا 107 با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا يعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الله عليما حكيما. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ. مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن أبي ولي الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي اگر مستم اگر دیوانه ام از مقیمان این آستانه ام آشنایی با خود ده که از کائنات بیگانه ام الهی گرفتار آن دردم که تو دوای آنی در آرزوی آن سوزم که تو سرانجام آنی.